علت آسیب جراحی و یا تصادف دریچه کنترل کننده مثانه‌شان از بین رفته است استفاده می شود که با عمل جراحی اسفنکتر و دریچه مصنوعی در گردن مثانه کاشته می شود.
سپاس عزیزان شنونده از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر مجتبی امیری متخصص امراض جلدی و پوست در مورد ضرورت کنترل قند و شکر خون برای بهبودی بهتر و سریع‌تر زخم پای دیابتی تاکید کردند و گفتند که در کنار کنترل قند خود زخم هم باید مراقبت و معالجه شود. در مورد مراحل و اقدامات قدم به قدم درمان و معالجه زخم‌های پای دیابتی در مریضایی که شکر خون دارند توضیحات بسیار ارزشمندی صورت گرفت و تاکید شد که پاها باید روزانه کنترل شود، روزانه باید مراقبت شود و با دیدن کوچکترین تغییر و نشانی از زخم و التهاب و آماس باید او توجهات و مراقبت‌های لازم صورت بگیرد که زخم زیادتر و عمیق‌تر نشود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب امیری، در زمینه مراقبت و حفاظت از پا و پوست پا توصیه‌های مختلفی شد. گاهی راجع به چرب کردن کف پا و مرطوب نگه داشتن پوست و همینطور مصرف بعضی مکمل‌ها و دواهای تقویتی در بیماران دیابتی توصیه‌های در جامعه میشه، مخصوصا برای افراد پیر و کلانسال مثلا 70 75 ساله. آیا این کارها ضرورت داره؟ کدام فایده داره؟
خب ما اینو اشاره کردیم، گفتیم که خود خشکی پا و اون ترکی که ایجاد میکنه میتونه زمینه ساز ورود میکروب ها و بعدش به دنبالش عفونت اون ناحیه و زخم پای دیابتی بشه. اما چه 75 ساله که چه دیابتی باشه چه نباشه، معمولا خشکی پوست رو در این سن اکثریت قریب اتفاق دارن. علتش هم عمدتاً کاهش خونرسانی پوست، کاهش فعالیت غدد عرق و چربی ساز پوست است. خیلی اینجا دیابت نقش اصلی رو نداره.
بله.
مکمل ها هم تأثیر منفی به اون مفهوم ندارن، گرچه خیلی جای ابهام داره که آیا واقعاً اصلا مکمل نیاز هست، مگه واقعاً پزشک معالجشون بررسی که انجام میدن، آزمایشی که انجام میدن، معاینه‌شون بخوان یک مکمل خاص رو توصیه کنن. ولی الزاماً این مکمل هایی که تو بازار مثل نقل و نبات فروش میره الزاماً تأثیر بخشی به صلاح نداره، شاید جنبه های روانی برای خود فرد باشه. خب طبیعتاً یه فردی با این سن وقتی پوستش خشک هست، خب خود اون خشکی میتونه ایجاد خارش بکنه، خارش میتونه خراشیدگی و عفونت پوست طبیعتاً برای فرد دیابتی چالش ساز میشه.
بله.
بیشتر توصیه‌مون به این افراد اینه که دفعات شستشو رو کاهش بدن، از شوینده ها حداقل ممکن استفاده کنن، شوینده شون حتما از انواع با دترژان کم حالت کرمی مانند باشه در واقع استفاده کنن و بعدش هم طبیعتا از مرطوب کننده استفاده کنن.
بله دکتر صاحب میری، یکی از سوالات جدی و مهم ایست که ما در جامعه و در فامیلا و خانواده ها گاهی مریضای دیابتی داریم که مدت های زیادی شاید سالها اینا مصاب و مبتلای به زخم پای دیابتی شده، فعلا هم تحت نظر دکترهای معالج درمان شده، زخم ها دیبریتمند میشه، یعنی بافت های مرده جدا سازی شده، اقدامات درمانی سخت ادامه داره. سوال است که اینمی اقدامات تا کی باید ادامه داشته باشه؟ ای کی نتیجه میگیره؟ آیا میشه همچی یک پیشبینی کرد راجع به این زخم ها؟
خب این همون نگرانی هست که ما در ابتدای برنامه هم تاکید کردیم که زخم پای دیابتی اگر مراحل اولی درست درمان نشه به جاهای باریکی کشیده میشه. این که این زخم چقدر طول میکشه بستگی به شدت عفونت استخوان فرد داره، چون وقتی اینقدر طول که میکشه معمولا حتما به استئومیلیت ختم میشن، یعنی عفونت استخوان. این که کدوم استخوان رو درگیر کنه و آیا با آمپوتیشن یا برداشتن اون استخوان میتونن عفونت رو کنترل کنن کاملا بستگی به نظر پزشک معالجشون داره. ولی درسته، دقیقا وقتی به لایه‌های زیرین پوست و استخوان میرسه همین چالش رو در واقع دارن. شدتش رو به اصطلاح نحوه خونرسانی عضو تعیین میکنه.
بله.
یعنی بعضی افراد شدت به اصطلاح صدمه عروقشون اینقدر شدید هست که خب خونرسانی کافی به بافت ندارن، آنتی بیوتیک خیلی کمک کننده نیست و طبیعتاً درمان‌های طولانی خواهند داشت.
دکتر صاحب، یکی از مسائل مورد سوال در شرایطی که زخم پای دیابتی پیشرفت کرده و به نسج و بافت استخوان رسیده، شما هم گفتین که با آمپوتیشن یا قطع عضو مصاب و مبتلا میشه. اینجا باید اقدام کرد برای قطع اون عضو و حتی تا یک ناحیه سالم استخوان و استخوان اون عضو و اون قسمت هم قطع میکنن. اینمی برای چیست؟ بنا به کدوم ضرورت انجام میشه؟
خب عفونت قابل سرایت هست و مثل حالا جنگل یه جایی که آتش میگیره، اگر شما نتونی اون آتش رو خاموش کنید گسترش پیدا خواهد کرد و اون منطقه اون ناحیه رو کامل از بین خواهد برد. در پای دیابتی همین اتفاق میفته، یعنی وقتی شما عفونت محدود به پوست هست خیلی راحت قابل کنترل هست در مراحل اولیه. وقتی این عفونت به لایه‌های زیرین عضله و استخوان میرسه طبیعتاً کنترلشون خیلی خیلی سخت خواهد بود.
بله،
فرد طولانی مدت تحت آنتیبیوتیک‌های طولانی، دبریدمان، برداشتن بافت مرده همیشه قرار میگیره. اگر خونرسانی کافی باشه با همین کارها اون ترمیمه اتفاق میفته و فرد به هر حال حتی اگر یه قسمتی از به اصطلاح بافت اونجا رو بردارن ولی ترمیم میشه. وقتی به لایه‌های زیرین میرسه خونرسانی کافی نیست و پزشک معالج از ترس اینکه این عفونت به لایه‌های استخون‌های بالاتر سرایت نکنه مجبور میشن از انتهایی ترین جایی که امکان داره اون عضو قطع کنن که عفونت به استخون‌های بالاتر به اصطلاح سرایت نکنه. چرا اگه سرایت کنه به همین نسبت سریع به اصطلاح قسمت‌های ابتدای اون اندام تحتانی به ناحیه ران و حتی لگن هم میتونه سرایت کنه.
تشکر دکتر صاحب. گاهی در بیماران دیابتی ناخونها یا نازایشان سیاه شده و میفته. آیا این ربطی به شکر خون و دیابت داره یا نی؟
وقتی ناخون پا سیاه میشه دو تا حالت داره، یا اون زیر خونرسانی خونریزی اتفاق افتاده، خون زیر ناخون جمع میشه، ناخون رو از صفحه جدا میکنه، طبیعتاً انتظار داریم بیفته. ولی اگر سیاهی ایجاد شد، ناخون نیفتاد و این سیاهی گسترش کرد به اطراف، حتما باید پزشک ببینه و بحث حالا خالهای ملانوسید یا خدای نخواست ملانوم رو توش بررسی کنیم. ولی عمدتا وقتی ناخون میفته معنیش اینه که اونجا خونریزی اتفاق افتاده زیر ناخون.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. خطر وقوع و پیشرفت زخم پای دیابتی در نوع تایپ 1 زیاد است یا در نوع تایپ 2 از دیابت که بعضیا قرص و تابلت میخورن برای کنترل تایپ 2 هستن، اونایی که انسولین دریافت میکنن تایپ 1، در کدام یکی از اینها زیادتر است؟
ببینید، یک ریس فاکتور یا عامل خطر خیلی جدی برای زخم پا بحث وزن هست. یعنی کسانی که وزن بالایی دارن، چاقی دارن، طبیعتاً فشاری که روی نواحی مختلف پا وارد میشه بیشتر هست، طبیعتاً ریسک زخم پای دیابتی در اینا بالاتر است.
بله،
و چون افراد دیابت نوع 2 بیشتر افراد چاق هستن، بنابراین طبیعتاً ما در نوع 2 بیشتر انتظار داریم که زخم پای دیابتی اتفاق بیفته. نوع 1 خب کمبود انسولین داره، تن افراد لاغر هستن، این ریسکش یه مقدار کمتر.
و بالاخره دکتر صاحب، در بازار دارویی وسایل طبی پانسمان‌های خاص و مختلف وجود داره با نام‌های مختلف با مارک‌های مختلف، برای تبلیغ هم میشه که اینا برای زخم دیابت و اینا مفید هستن. واقعا اینا نقش دارن در معالجه؟
من خیلی همون باز اشاره کردم در قسمت قبلی، زخم پای دیابتی نیاز به استفاده از پانسمان‌های گران قیمت نیست، چون پروسه‌ای قطعا مزمن و طولانی خواهد بود.
بله،
با همین اقدامات اولیه معمولا بهبودی اتفاق میفته و مطالعاتی هم که شده این پانسمان‌های تجاری که انواع مختلف اسما دارن خیلی به این درمان‌های استاندارد به اصطلاح پزشکی ارجحیتی نداره، به علاوه اینکه خب طبیعتاً خیلی هزینه بر خواهد بود. ما من نمی کنیم، ولی توصیه‌مون اینه که همین اقدامات درمانی که حالا اینجا صحبت شد پزشک معالجشون بهشون توصیه میکنن معمولاً کفایت میکنه و این پانسمان‌های تجاری معجزه خاصی نمی‌کنن، شاید فقط کار فر رو تا حدودی آسون می‌کنه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقت ما به پایان رسید. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. وقتتان بخیر. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و صبح خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم با بخش خبری و ساعت 4 رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شماری از معلمان و فرهنگیان سراسر ایران عبور از گردنه‌های دشوار پیشرفت همه‌جانبه کشور را بدون کمک و ایفای نقش آموزش و پرورش غیر ممکن دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در این دیدار با گرامی داشت یاد استاد شهید مطهری به عنوان نمونه یک معلم حقیقی و کامل و توصیه به معلمان برای بهره‌گیری از آثار ایشان به اتفاق نظر بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان بر محور بودن مدرسه برای گره‌گشایی از مشکلات ایران اشاره کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی زنده کردن احساس هویت ایرانی اسلامی و شخصیت ملی در نوجوانان و جوانان باهوش ایران را وظیفه اساسی دانستند و گفتند در این روند مسئله زبان فارسی، پرچم کشور و احساس عزت و افتخار به ایرانی بودن مهم است که البته این مسائل با توصیه و حرف حاصل نمی شد، بلکه باید مفاخر و سابق فرهنگی، علمی و تاریخی را به دانش آموز تعلیم حقیقی داد. حضرت آیت الله خامنه ای گنجاندن مفاهیم اسلامی و معرفی مفاخر اسلامی و ایرانی و سرآمدان دانش و اکتشافات علمی در تاریخ ایران را از جمله کارهای لازم در بروز کردن کتابهای درسی و متناسب با تغییر زمانه برشمردن و خاطر نشان کردن. منظور برخی افراد از تغییر زمانه تغییر اصول است، در حالی که اصولی مانند عدالت، انصاف و محبت هیچگاه تغییر نمی کند، بلکه روبناهای همچون شیوه های نگارش و بیان تغییر پذیر هستند. حضرت آیت الله خامنه ای معلمان را سربازان گمنام نظام اسلامی خواندند و تاکید کردند که معلمان در واقع معماران آینده ایران هستند. نشست دوحه پایتخت قطر درباره افغانستان و میزبانی سازمان ملل متحد در حالی دومین روز خود را سپری می کند که یک منبع دیپلماتیک حاضر در این نشست مدعی شده نشست دوحه آغاز فرایند به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. برخی رسانه‌ها به نقل از یک منبع دیپلماتیک حاضر در نشست دوحه که نخواستن نامش فاش شود اعلام کردند این نشست آغاز فرایند به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان است. این در حالی است که پیشتر استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرده بود در نشست دوحه موضوع شناسایی حکومت طالبان مطرح نیست. از سوی دیگر همزمان با نشست دوحه مردم افغانستان در داخل و خارج از کشور نگران هستند که مبادا در این نشست نیز همانند گذشته بر سر موارد اساسی گفتگو انجام نشود و در تصمیمات خاص مردم افغانستان مورد بی‌توجهی قرار گیرد. همکارم سمیع خاوری درباره این موضوع گزارش دارد که به اتفاق می‌شنویم.
شعار معترضین در اسلام آباد پاکستان، صدایی که باید در نشست دوحه به آن پرداخته شود، نشست مهمی که افغانستان مورد بحث آن می باشد. اما نگرانی افغانهای معترض در داخل و خارج از افغانستان بر این است که مبادا در این نشست همانند گذشته روی موارد اساسی تماس گرفته نشود و بی آن که برخواست های مهمی مردم توجه شود تصامیم اتخاذ گردد. انیسه مبارز از خانم های معترضی که در اسلام آباد پاکستان پاکستان به سر می برد. او در یک حرکت اعتراضی در خصوص نشست دوحه چنین می گوید:
عدم برسمیت شناسی طالبان، یعنی این که طالبان از آغاز سازمان ملل، جامعه جهانی، کشورهای همسایه و منطقه باید برسمیت شناخته نشه و همچنان اظهاراتی را که معاون سرمنشی سازمان ملل آمینه محمد داشتن نشست دوحه که البته قطعا زنها در اونجا دعوت نشدن، به این دلیل امروز اینجا در یک همبستگی سراسری با مردم افغانستان، با تمام کشورهای جهان که مردم افغانستان اونجا تظاهرات برگزار کردن، ما هم در یک اتحاد همبستگی اینجا آمدیم که گرد هم بیاییم.
زنان معترض روی تحلیل و یافته های سازمان ملل سوال میگذارند و آن را به باد انتقاد میگیرند، موردی که اکنون نگرانی زنان افغان را چند برابر ساخته است.
ما مطمئن هستیم 100% در اینجا پشت پرده صحبت ها و تصمیم های به خاطر مردم افغانستان و در جغرافیای مردم افغانستان و سرنوشت مردم افغانستان گرفته میشه که ما از او آگاهی نداشته باشیم. کاملا شاید خلاف خواسته های ما باشه، چرا که ما را نخواسته، چرا که ما آگاهی نداریم. هرچند که امروز اونا اگنور کردن که ما هیچ یک از نماینده های طالبان را نخواستیم در این نشست، اما فکر نکنم در این وضعیت به این شکل که اینا میگن به این شیوه باشه.
این اعتراض و نگرانی در بیرون از مرزها محدود نمیشود. اینجا در افغانستان نیز شماری از شهروندان انتظار دارند تا در این نشست بر آنچه که مردم افغانستان آن را مهم میدانند توجه صورت گیرد. بازگشایی دربی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران، ایجاد حکومت همشمول بر مبنای آرای مردم و در نهایت زمینه سازی برای عدم فرار مغزها و ثبات اقتصادی، خواست هایی که همه بر عملی شدن آن تاکید می ورزند.
نشست بسیار زیاد مهم برای مردم افغانستان، از بین خصوص که افغانستان بسیار در شرایط بد اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و این نشست مردم افغانستان توقع زیاد دارد که از این نشست باید یک دستاورد بسیار زیاد خوب و عمده‌ای به دست بیارد. البته شما می فهمند که امروز جنها جوان ما به کشورهای خارجی به خاطر نبود کار و یا مسائل مشکلات امنیتی رفتن به کشورهای خارجی، و مسئله دوم باز نشدن مکاتب است که توقع می‌رفتن یکی از خواست‌های بسیار زیاد اساسی مردم افغانستان است در دروازه‌های مکاتب برای دختران این سرزمین باز شود. و مسئله دیگه که خواست و توقع مردم افغانستان است که در افغانستان هر حکومتی که از طریق انتخابات آزاد مستقل که بتونه هر شخص، هر شهروند در تعیین سرنوشت خودش تصمیم بگیره، یک خواست های برحق و خواسته های بسیار زیاد مطلوب مردم افغانستان است.
یک از عناصر مهم این نشست عدم حضور نمایندگان طالبان یا حکومت کنونی افغانستان است، موردی که سهیل شاهین نماینده طالبان در دفتر قطر آن را بی نتیجه خوانده است. آنتونیو گوترش در بریکل سازمان ملل که ریاست این نشست را بر عهده دارد قبل از نشست در رشته توییت گفته لازم است برای میلیون ها نیازمند در افغانستان کمک های بشر دوستانه صورت گیرد و در زمینه اشتغال زنان نیز اقدامات عملی انجام شود. خواسته که هنوز از آشیه به متن نیامده و مورد بحث قرار نگرفته است. دیده شود که بازی دوحه در این دور از گفتگوها چه نتیجه‌ای را به بار می آورد. سمی خاوری، رادیو دری، بخار.
اسلام آباد هفته آینده میزبان نشست مشترک با حضور وزیران امور خارجه پاکستان و چین و همچنین وزیر خارجه حکومت طالبان با دستور کار بررسی اوضاع افغانستان خواهد بود. رسانه پاکستانی امروز گزارش دادند که بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان ششم ماه می یا شنبه 16 ثور در اسلام آباد میزبان همتای چینایی و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با موضوع افغانستان خواهد بود. هنا ربانی وزیر مشاور در امور خارجه پاکستان با نمایندگی از اسلام آباد در اجلاس دوحه حضور دارد و در اظهارات اعلام کرد که پاکستان متحد به نقش آفرینی برای کمک به حل بحران در افغانستان است. شبکه پاکستانی دنیا نیوز نیز اعلام کرد که هر گونه سفر هیئت دیپلماتیک طالبان به خارج مشروط به کسب مجوز از سازمان ملل متحد است و گفته می شود که مقامات طالبان مجوز لازم را دریافت کردند و برای شرکت در اجلاس سه جانبه پاکستان و چین به اسلام آباد سفر خواهند کرد. یک گروه 7 سارق در ولایت بدخشان توقیف شدند. جزئیات را از همکارم خاوری بشنوید.
مسئولین در مدیریت مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پلیس بدخشان از بازداشت یک گروه 7 نفری سارقین خبر داده. میگویند کارمندان این اداره در چند عملیات کشفی موفق شدند گروهی از تبهکاران را که شامل 3 مرد و 4 زن میشود بازداشت نمایند. مولوی عبدالقیاس عباس مدیر مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پلیس بدخشان میگوید این گروه از تبهکاران از 1 سال بدین سو در چند ولایت فعالیت داشتند که سرانجام توسط نیروهای آنان بازداشت گردیدند.
سارقینی که مدت چند سال بودن که دکانه های زرگری را می زدن، خانم دخترها را که است بسکهاشان را می زدن، خانم ها را می زدن، تلفون های مردم را در موترها یا در بازار می زدن، به شکلی که صبر و اینها کار می کردن. الحمدلله در این اواخر توسط کارمندای جنایی از مربوطات حوزه پنجم از دروازه قراقوزی خوشبختانه اینها دستگیر شدن که به جرم خودشان اعتراف نمودن.
سارقین بازداشت شده که به جرمشون اعتراف کردن میگویند یک تیم مشخصی هستند و در چندین ولایت فعالیت می نمایند. ماریا یکی از سارقین بازداشت شده میگوید از 2 ماه بعد این سو با تیمی از سارقین همراه شده و در پی ربودن اموال مردم بیرون شده است.
2 ماه میشه که قطعی از یوم هستم. قیمت جوارنام، قندز میره و پل خمری میره و مزار شریف میره و تخار میگرده. موبایل و هر چیزی که دگیر شون خورد دیگه، تنو خودلونی هر چیزی که گیر شون خورد.
باشندگان بدخشان از عملکرد نیروهای امنیتی مبنی بر بازداشت گروهی از سارقین قدردانی نموده و میگویند اموال سرقت شده ایشان را دوباره به دست آورده اند.
وقتی کمی آوازه در بین شهر فیض آباد به وجود آمد که یک قماندانی امنیت چه تزار گرفتن، ما عریضه کردیم، اونا بالاخره شماره ما را گرفتن، امروز تماس گرفتن که بیاین اجناس خود با تلفن خود ببرین.
قابل ذکر است که این گروهی از سارقین باشندگان اصلی تخار می باشند و در چندین ولایت شمال و شمال شرقی کشور دست به سرقت اموال مردم می زدند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
جنبش حزب الله لبنان اعلام کرد شهادت خضر عدنان اسیر فلسطینی بار دیگر حجم رنجها و مشکلات اسرای فلسطینی در زندانهای دشمن صهیونیستی را به نمایش گذاشت. شیخ خضر عدنان اسیر فلسطینی پس از 86 روز اعتصاب غذا در زندانهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. جنبش حزب الله لبنان امروز در بیانیه شهادت شیخ خضر عدنان را به ملت فلسطین، جنبش جهاد اسلامی و دیگر جنبش‌های مقاومت تبریک و تسلیت گفت. حزب الله لبنان از نهادهای بین‌المللی خاص برای برملا کردن جنایت‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه اسرا به طور جدی تلاش کنند. گروه های مقاومت فلسطین نیز در پی شهادت این شهید فلسطینی در بیانیه های جداگانه تاکید کردند پیامدهای این جنایت با رژیم صهیونیستی است، جنایتی که بی پاسخ نخواهد ماند. شیخ عدنان سخنگوی جنبش جهاد اسلامی در کرانه باختری بود و همین امر باعث شد او چندین بار از سوی رژیم صهیونیستی و نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین تحت تعقیب قرار گرفته و توقیف شود. در همین زمینه همسر اسیر شهید خضر عدنان ضمن تهدید رژیم صهیونیستی گفت که رژیم اشغالگر باید چهره فرزندانم را به عنوان منتقمان خون پدرشان خوب به خاطر بسپارد. رنده موسا همسر شیخ خضر عدنان اسیر فلسطینی در واکنش به خبر شهادت او گفت ما برای شیخ عدنان مراسم عزا برگزار نمی کنیم، بلکه میزبان کسانی خواهیم بود که برای تبریک شهادت او نزد ما می آیند. رنده موسا با بیان اینکه شهید خضر عدنان با بزرگترین آرزوی خود که همانا شهادت در راه خدا بود رسید. او افزود با وجود اینکه امیدوار بودیم شیخ عدنان به میان ما باز می گردد، ولی شهادت او مایه مباهات و افتخار بزرگی برای ماست. همسر شیخ عدنان ضمن هشدار به رژیم اشغالگر از گروه‌های مقاومت فلسطینی خواست تا به وصیت‌نامه شیخ خضر عدنان عمل کنند. وکیل شهید خضر عدنان نیز در مصاحبه با الجزیره گفت ما شهید خضر عدنان را به علت کوتاهی مستقیم و عامدانه رژیم صهیونیستی در رسیدگی به وضعیت سلامتی او از دست دادیم. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری مشروع خبرها در ساعت 6 به وقت کابل روی همین موج از رادیو دری تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
در خدمت شما هستیم. از پخش امروزی رادیو دری بنده زهرا بهرامی هستم و بسیار خوشحالم که امروز افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. همکارانم در برنامه از تهران تا کابل آماده هستند که این برنامه را تقدیم شما کنند.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با اشاره به برگزاری نشست دوحه قطر درباره مسائل افغانستان گفت این اجلاس باید تلاشی در مسیر پایان بخشی به مشکلات مردم این کشور باشد. حسن کاظمی قمی گفت موضع جمهوری اسلامی ایران در نشست دوحه مستقل و مبتنی بر درک عمیق واقعیات و الزاماتی است که منافع مردم و حکومت افغانستان توامان در آن مستتر است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران از پیگیری حقابه هیرمند کوتاه نیامده است. ناصر کنعانی چافی در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره پیگیری حقابه هیرمند افزود حقابه ایران از رودخانه های مشترک به صورت عام مورد توجه و اهتمام دولت و دستگاه دیپلماسی است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد طرف افغانستانی به اصل حقابه ایران اعتراف و اقرار دارد و در آخرین دور مذاکرات در سمرقند نیز بر این موضوع تاکید شده است. نمایشگاه گروهی آثار هنرمندان افغانستانی و ایرانی با عنوان نقش هنر به منظور همدلی و دوستی بیشتر هنرمندان ایران و افغانستان با مشارکت کانون هنر و تجربه رسام در نگارخانه فانوس برگزار شد. همکارم حسین زاده گفتگوی کرده با نثار احمد تاجیک، هنرمند افغانستانی و دبیر این نمایشگاه، و در ابتدا از وی در مورد اهداف و جزئیات برگزاری نمایشگاه نقش هنر پرسیده.
نمایشگاه نقش هنر با هدف نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد. کاما بتوانیم در یک فضای هنری روابط دوستانه دو ملت رو به نمایش بذاریم. در این نمایشگاه حدود 38 هنرمند ایرانی و افغانستانی آثار خودشون رو به نمایش گذاشتن در قالب هنرهای تجسمی شامل خوشنویسی، نگارگری، سیاه‌قلم، رنگ روغن و آبرنگ این آثار رو به نمایش گذاشتن که این نمایشگاه از 8 اردیبهشت ماه لقایت تا 22 اردیبهشت ماه در تهران فرهنگسرای رازی نگارخانه فانوس برگزار است و میتونن برای بازدید امروزه از ساعت 9 صبح الی 4 بعد از ظهر مراجعه کنند.
در حال حاضر نقاشان هنرمند افغانستانی در ایران بخصوص در شهر تهران کانون خاصی هم دارن برای فعالیت ها که اختصاص به هنرمندان مهاجر افغانستانی داشته باشه؟
ما قبلا سعی کردیم در سالی که گذشت با برگزاری حدود 8 نمایشگاه نقاشی و 4 جشنواره فرهنگی هنری هنرمندان افغانستانی رو ساماندهی کنیم و بدیم وسیله بتونیم حمایتی از این هنرمندان عزیز بگیریم، هنرمندان جوان و نوپا داشته باشیم. در این راستا درخواستی رو که ما سال قبل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دادیم و الحمدلله همکاریایی که با ما داشتن اوایل امسال مجوز رسمی کانون هنر و تجربه رسام رو به ما دادن که ما میتونیم این در فرهنگسرای رازی این کانون آماده است برای هنرمندانی که بخوان آثارش رو به نمایش بذارن و همچنین نمایشگاه‌های متعددی هم خواهیم داشت و کلاس‌های های آموزش خوشنویسی، نقاشی، نگارگری، تصویر، مورخ و سوخت نگاری رو انشالله در این فرهنگ سرا داریم. مهاجرینی که هستن ما در خدمتشون هستیم، بخشی از این کلاس ها به صورت رایگان هستش، میتونن از این فضا استفاده میکنن و ما تونستیم در این قالب این طرح رو اجرا کنیم تا حمایت بشه از فرهنگ و هنر کشور عزیزمون افغانستان. البته این مجموعه یادآور میشم که ما در مجموعه انجمن جهانی هنرمندان افغانستان در تهران فعالیت میکنیم که با عنوان کانون هنر و رسان هم مجوز رسمی گرفتیم که هم هنرمندان و دوستداران هنرمند هموطنان عزیزمون و مردم ایران میتونن استفاده کنن و ما این امکانات رو در اختیارشون قرار بدیم تا بتونیم انشالله از یک هنر و فرهنگ سنتی کشورمان و هنر اسلامی دفاع کنیم. هنر وقتی زمان ارائه میشه میتونه که مردم رو به پیوندهای همدلی و دوستی دعوت کنه. یک هنرمند زمانی میتونه یک اثری رو، فاخری رو خلق کنه و به عنوان هنرمند برای جامعهش خدمت کنه که بتونه از طریق هنرش درد جامعهش رو و خواسته های جامعهش رو بیان کنه. و واقعا ما میبینیم در نمایشگاهایی که به صورت مشترک بین دو ملت برگزار میشه، بین هنرمندان ایران افغانستان، استقبال بسیار خوب و زیادی داریم که این نشونه تعامل همکاری بین هنرمندانه. و وقتی که هنرمندان ما و هنرمندان ایران در کنار هستند، ما شاهد ارتقای یک سطح هنری هم هستیم، زیرا ما میتونیم از تجارب هم استفاده کنیم، از هنرهای هم استفاده کنیم و ما میتونیم شاهد خلق یک آثار زیبایی باشیم.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی ایران کشوری است که مردم افغانستان از دیرباز به خاطر قرابت‌های دینی، فرهنگی و زبانی با آن رفت و آمد داشتند و از چند دهه قبل هم میلیون‌ها مهاجر افغانستانی در آن ساکن شدند و طی دوره‌های مختلف مهاجران جدیدی هم به آنها اضافه شدند. مردم و دولت ایران هم خدمات قابل توجهی به آنها ارائه کردند، اما با وجود هزینه‌های سنگین خدمات رسانی به مهاجرین افغانستانی، کشورهای خارجی کمتر در این زمینه با ایران همراه بودند و کمک‌هایی که ارائه کرده‌اند ناچیز بوده است. سید علی قاسمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی، پیشتر در گفتگو با ما عنوان کرد نگاه جمهوری اسلامی ایران در کمک و خدمات رسانی به مهاجرین افغانستانی نگاه انسانی و منافع مردم ایران و مهاجرین است، هرچند کشورهای خارجی به دلایل مختلف کمتر در این خصوص با ارگانهای ایرانی همکاری کردند.
مسئله خوب مواجه شدیم باهاش این بحث رقم 100 میلیون مهاجریه که بی‌سابقه بوده و در دنیا در واقع این رقم اتفاق افتاده که خب جنگ اوکراین هم بی تأثیر نسبت به این مسئله نبوده. خب قاعدتاً اینها مسائلیه که بعضی از کشورهای خارجی رو میبره به سمت کمک‌هایی که در واقع باید برن به کشورهای دیگه یا پناهندگان دیگه که در حوزه‌های دیگه داره اتفاق میفته. ولی با تمام این وجود ما دائما مسائل مختلف رو در نشست‌ها و مذاکرات مطرح می‌کنیم. به هر صورت جمهوری اسلامی ایران به نوعی تاوان و هزینه‌های سیاست‌های غلط غرب رو داره در قضیه افغانستان بعضن داره پرداخت می‌کنه. ولی با تمام این وجود ما هزینه‌ای که داریم می‌کنیم هزینه‌ایه که هدر رفتی درش وجود نداره و قاعدتاً هر چه جامعه پناهنده و جامعه اتباعی که در واقع به شکل اقامت‌های مجاز که این خدمات در حوزه اتباع مجاز داره اتفاق می‌افته در کشورمان ساکن هستن، هم باعث بالا رفتن سطح عمومی سواد و فرهنگ و بهداشت در دل جامعه پناهندگان میشه و هم قاعدتاً غیر مستقیم اثر بسیار عمیقی در حوزه‌های مختلف جامعه ایرانی داره. واقعیتش اینه که خب یک بخشی از عدم کمک بعضی از کشورها برمیگرده به حوزه سیاست‌هایی که دولت‌های اونها در حوزه جمهوری اسلامی ایران دارن، چه از حوزه تحریم‌ها بگیریم که خب این باعث میشه که جذب اعتبار بنا به دلایل متعدد دچار مشکل بشه، ورود بعضی از اقلام دچار مشکل بشه. از اون طرف واقعیتش اینه که بعضی از کشورها چون نگاه خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارن، بی تمایل نیستن که به هر صورت مشکلاتی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره همچنان به قوت خودش و به هر شکلی در واقع ادامه پیدا بکنه. خب هرچند ما واقعا به دلیل اینکه تکیه‌مون به مردم هست و سیاست‌هایی که ما در حوزه چه داخل و چه خارج از کشور داریم به عنوان حاکمیت پیگیری می‌کنیم، واقعا یه نگاه کاملا انسانی نسبت به پدیده هاست. خودمون رو گره نزدیم به اینی که بعضی از کشورهای اروپایی چه نگاهی نسبت به حوزه پناهندگان داخل جمهوری اسلامی ایران دارن. از ما اون چیزی که به صلاح ابتداعا مردم خودمون و بعد جامعه پناهندگان بوده این رو انجام دادیم. شما در صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری هم شنیدین با توجه به روی کار اومدن طالبان گفتن ما واقعا نگاهمون نگاه به مردم افغانستانه، ما نمیتونیم متأثر از روی کار اومدن دولت‌ها سیاست‌هامون یا حوزه امنیت ملیمون رو متأثر از این شرایط دچار تغییر بکنیم.
قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل از تحصیل بیش از 40,000 دانشجوی افغانستانی در ایران خبر داد. وحید حدادی اصل تصریح کرد بعد از اعمال محدودیت تحصیل برای دختران افغانستانی از طرف طالبان، 3 دانشگاه تک جنسیتی ایران شامل الزهرا، کوثر و حضرت معصومه سلام الله علیها اعلام آمادگی کردند تا دانشجویان افغان متقاضی را پذیرش کنند. وی افزود محدودیتی برای جذب دانشجویان افغانستانی در ایران وجود ندارد. نهادهای فرهنگی و ادبی افغانستان با حمایت و همکاری مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری انقلاب اسلامی ایران از 3 دهه فعالیت ادبی حمید مبشر شاعر افغانستانی تجلیل می‌کنند. حمید مبشر یکی از شاعران نسل دوم ادبیات مهاجرت افغانستان در ایران به شمار می‌رود که در طول 3 دهه فعالیت پیوسته خود چندین کتاب شعر منتشر کرده است. این برنامه با حضور اهل فرهنگ افغانستان و ایران روز پنجشنبه 14 ثور 1402 در سالن مهر حوزه هنری واقع در تقاطع خیابان سمیه و حافظ تهران برگزار خواهد شد. گروه بین المللی هندیران از مجموعه شعر جدید سید حکیم بینش شاعر اهل افغانستان و از تهیه کنندگان و گویندگان رادیو دری برون مرزی صدای جمهوری اسلامی ایران با حضور جمعی از شاعران و ادیبان ایران، افغانستان و هند رونمایی میکند. مراسم رونمایی و معرفی این کتاب با نام بلخ و نیشابور شامگاه جمعه 15 ثور در شبکه اجتماعی بله برگزار میشود. غالب اشعار این کتاب غزل هست و موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی، آینی و مذهبی را در بر میگیرند. شب فرهنگی ایران و افغانستان با حضور هنرمندان ایرانی و افغانستانی، جمعی از مردم سمنان و مهاجرین افغانستانی در این شهر برگزار شد. اجرای موسیقی سنتی، نمایش صنایع دستی و خوراکی‌های محلی افغانستان بخشی از این مراسم بود. هدف برگزاری این مراسم معرفی و نمایش فرهنگ، سنن و آداب و رسوم مردم افغانستان بود است. معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش ولایت البرز ایران گفت اتباع خارجی متقاضی سواد آموزی می توانند از آموزش، کتاب و نوشت افزار نهضت سواد آموزی بهره مند شوند. رویا اسگرپور افزود دوره های سواد آموزی برای رده های سنی 10 تا 49 سال برای اتباع خارجی دارای مدارک معتبر قانونی رایگان است.
آموزش دوره های سواد آموزی از رده سنی 10 تا 49 سال برای اتباع خارجی دارنده مدارک هویتی معتبر رایگان است که در استان البرز 1054 نفر از اتباع خارجی تحت پوشش سواد آموزی استان قرار گرفتند. از این 1054 نفر 156 نفر در مناطق روستایی و 898 نفر در مناطق شهری مشغول به تحصیل هستند. کدو و اقلام رایگان به همه عزیزان اهدا شده و این عزیزان می توانند پس از اتمام دوره و شرکت در آزمون پایانی و قبولی در دوره ها مدارک معتبر رو دریافت کنند و با همین مدرک معتبر اگر شرایط سنی و حضور در مدارس عادی رو داشته باشند در مدارس عادی شرکت کنند برای ادامه تحصیل.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار. بسیار خوشحالیم که همچنان ما را با رادیو دری و پخش نیمروزی همراهی میکنید. امیدواریم تا این لحظه از برنامه های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید و تکرار برنامه سفر و چکر را بشنوید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. سفری سبز داریم با شال شادا به افغانستان، جایی که طبیعت حرف اول را می زند. آسمان سخاوتمند و زمین سپاسگزار. به نورستان می رویم، جایی که جنگل و دریا و آسمان و زمین رفیقند و حاصل این رفاقت را می توان در چشمنداز زیبای نورستان و در اقلیم مناسب منطقه دید.
دوستان، کنار دریای نورستان هستیم. واقعا یک آب زلال و شفاف داره و حتی مصدش آرام بخش است. کمی باشی قرام تو خدا ارشاد داری بندازی و یک تا چوب ما سوشتا نسیر ایسی میکشش اینجا خوش شود تا که پس نیم باز میبریش خانه. ولی دوستان، به خاطر معلومات تان یک گفت دیگه، یک رقم اینجا پشه داره دور از دلتان که بخی کمیل هم نمیگن کیا میمان هستن، از رای دور آمدین. اما تو سگ نابلد واری چکه میگرن.
مگم نگفته نمونه که اگه کدام پشه داخل خیمه رفت تا صبح دیگه سر از اون جشن است. جشن
ارزش داره دوستا،
واقعا ارزش داره.
یک منظرهای زیبا، یک طبیعت دلنشین و انشالله بخیر ما بریم و و یکی بسیار امی چهار تراشار میرن، نمیفهم میره از کجای نورستان میرن چی میکنن. اگر اجازه بود، اگر کدام ممانعت نبود، یک بار میریم امو جام کیره چه قسم میزنن، چطوری میرن، از کجا میرن، چه قسم است، قانونی است غیر قانونی است، چی میگن، چطور گپ است؟
از قانونی و غیر قانونیش خبر پیش از پیش بگویم غیر قانونی.
خب
به خاطر از اینکه بسیار از این قاچاق هم میکنن، یعنی می درختای جنگلاتی که در کواس میزنن قاچاق میکنن اون طرف
خط. از ما شما او قاچاق میشه جنگل اخبان
او خسر به خود قاچاق شده
میگه خیام من میام کلش خرابه
آهای میره دیگه دقصه کسی نیست قانونی نیست خب منطقه دیگه چی کنن دیگه
و دوستات در جایی هستیم که ولی محترم البته از طرف شوی جه عبور و مرور نمی کنن
خوب است نکنن که خیلی خاکباد میشه سر ما شما
دیگه نیسون خانه است نیسون آمد کدام تو؟
نه
صدای عوض دهی بالا میک چند تا خانه فهم بشه یا میدانم دیگه هیچ از ما که در وقتی خانه رو ایراک در رفته کدام
اما یک دانش یک چراغش بیشتر یک کمک روشن شده یک نگاه یک نفر هستم اونجا دیگه کس نیست
در اینجا چای تلخ مزه میتر این فزار سایی که موقعیت سایی که شو مثلا نمینج ما خواه باشیم گرگ شیر پلنگ از همینج به کجا فرار میکنی حالا که شغال مر نترسان کلان کلان شبو گوه خطرناک خطرناک شبو گوه
آسمان ابر است اگر سیل بیایه خود ما خواهی
جای فرار نیست
موتر چی خواد کریم
موتر راست میگی برینجم هست لوبیان مانده
خود موتر خیره
موتر آدم موتر بشی میبری تو را پاکستان خودت خواستم
گفتی هم سابقا که بچه همیم شو کتا کتا گرد میزنی خدا خیر پیش کنه
نصفی ببینی
خب نگرانی و تشویش مسافران این گزارش رو درباره پشه های نورستان شنیدیم و ایره بگویم که پشه هم بخشی از طبیعت است و جزی از اکوسیستم منطقه و این ما هستیم که در سفرها خوب است که لوازم و شرایط سفر و منطقه مورد نظر را بسنجیم تا در عین رفاه و لذت سفر خوبی را به ثبت برسانیم. خب حالا که صحبت از پشه شد باید بگوییم که بیماری مهلک ملاریا در سرحدات شرقی افغانستان و نواحی از پاکستان ریشه‌کن نشده و حتما مراقب سلامتی خودتان باشید و حتما در صورت اتراق در مناطق باز از پشه بند استفاده کنید. میکروب بیماری ملاریا توسط پشه آنوفل به بدن انسان منتقل می شود و تب و لرز و گاه هم عرق شدید در نقاط مختلف بدن را دارد. اگر خدایی نخواسته این علائم را داشتید، پیش از هر گونه مصرف خودسر دوا و دارو به مراکز درمانی مراجعه کنید که از شما آزمایش های مورد نیاز را بگیرند. نورستان منطقه کوهستانی و پوشیده از جنگل و مراتع است و طبعا آبادی هم به شکل پراکنده در دره‌ها قرار گرفتند و باشندگان نورستان با فاصله های زیاد در مناطق مختلف این ولایت زندگی می کنند و شاید به همین دلیل است که به نسبت مساحتی که کل ولایت دارد تعداد ولسوالی ها قابل توجه است.
مساحت ولایت نورستان 9267 کیلومتر مربع و نفوس آن در حدود 400 هزار تن تخمین شده، اما تعداد زیادی از باشندگان این ولایت در ولایات ننگرهار، لغمان و کنر زندگی می کنند. پارون مرکز ولایت نورستان می باشد. این ولایت در شمال با ولایت بدخشان در شرق با چترال و منطقه کشمیر پاکستان، در جنوب با ولایت کنر و در غرب با پنجشیر، کاپیسا و لغمان همسرحد است. این ولایت به شمول مرکز از 8 واحد اداری تشکیل شده که عبارت است از پارون مرکز آن، کامبش، پرگمتال، دواب، نورگرام، واند، ایگل و مندول.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
نورستان ولایتی است که طبیعت سخی دارد و برای همین بیشتر مشاغلی که نورستانی ها دارند به شکلی وابسته به طبیعت منطقه است، مثل زراعت و مالداری، لبنیات و استفاده از پوست حیوانات و برداشت محصولات جنگلی مثل جلغوزه و غیره. نورستان صنایع دستی دارد، مثل صنعت حکاکی روی چوب که بسیار هم کاربردی و هنرمندان از صورت میگیرد و البته این صنعت با شکل محدود و به صورت خودجوش و مردمی جریان دارد و ساماندهی وسیع روی آن نشده. اما در مجموع این ولایت دستی در صنعت ندارد و کارخانه‌ای در این ناحیه احداث نشده که بتوان این ولایت را ولایتی صنعتی نامید.
صنعت مردم این ولایت به ویژه زنان نورستان مصروف صنایع دستی چون تهیه تکه‌های پشمی و نخی می باشند که در ساخت لباس‌های محلی از آن کار می‌گیرند. معادن زیادی در ولایت نورستان وجود دارد که به شکل غیر فنی و غیر قانونی توسط جنگ سالاران، زورمندان و متجاوزان خارجی استخراج می شود. نورستان با وجود دارا بودن معادن زیاد و مساعد بودن شرایط طبیعی برای ساخت و ساز فابریکات صنعتی، اما تا کنون به دلیل امنیتی هیچ فابریکه در این ولایت ساخته نشده است و تنها پکول و چپن در این ولایت به شکل دستی تولید می شود.
بله، نورستان کمتر شاهد کارخانه‌ای حتی کوچک بوده، اما توریسم و گردشگری در دنیا با عنوان یک صنعت مهم و پولساز مطرح است و فقط کافی است که توجه وسیع در این باره شود تا نورستان نقش مؤثری در ارزآوری افغانستان داشته باشد. نورستان در سال 1399 با عنوان پارک ملی افغانستان اعلان شد. امید که در سفرهای بعدی ما به نورستان باز هم همسفر ما باشید. پس تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
خب دوستان عزیز، بعد ساعت 4:45 به وقت افغانستان رسیدیم. میدونم که بی صبرانه منتظر هستید که برنامه روی موج جوانی را بشنوید. این برنامه به مدت 70 دقیقه تقدیم میشه به شما دوستان عزیز شنونده.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم و بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. بنامه هستی بخش بزرگ خدای خوب و مهربان ما، سلام دوستان، سلام یاران، خوبان شنونده، جوان های نازنین، روزتان پر از خوبی و خوشی و برکت. خوب هست که در یک روز دیگر در خدمتتان هستیم و با افتخار و اشتیاق روی موج جوانی را تقدیم حضورتان می کنیم. خب امروز در ایران روز معلم هست، روز کسانی که با ما آموختن زندگی را، راه درست زندگی را. امروز سال روز شهادت آیت الله شهید مرتضی مطهری هم هست و خب به همین مناسبت روز معلم نامگذاری شده. یاد این متفکر بزرگ معاصر را گرامی می‌داریم و با معلمان عزیزم میگیم روزتان مبارک. یادتان باشه که این دقایق عصر سرمست از حضور گرم و صمیمانه شماست. خوش آمدید. من که میشناسین ارغوان حیدری هستم و همکاران ما موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای فوجی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و سایر همکاران ما که امروز هم به خدمت شما رسیدیم با کلی بحث های زیبا، با بخش های متنوع و امیدواریم که تا پایان برنامه با ما باشید.
ما را روی موج دوستی ها پیدا کنید.
سایست بریم
روی موج جوانی.
آره شاید
روی موج جوانی.
بهتر بود داره،
بهتر تر بود، یکم بهتر تر بودم.
تو هم بیا.
بله.
هر روز کنار شما در هر روز همین موقع،
همین موقع،
همین وقت،
همینجا
هر روز همی وقت همینجا بجز جمعه ها. هر روز کنار شمایی در